صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، تو تنها مستحق جلال و اکرام و پرستش و عبادت هستی، زیرا تو همه موجودات را آفریده ای و همه چیز محض اراده تو بودند و آفریده شدند. شکرت می کنیم که در خلقت خود انسانها را آنچنان بلند مرتبه ساخته ای تا نه فقط از روح تو بهره‌مند شده و اشرف مخلوقات باشند، بلکه آنان را نیز به ملکوت سماوی خود دعوت کرده و سیرت و صفات مقدس خود با آدمیان داده ای تا تو را جلال بدهند. خدایا، ما لیاقت عنایات و کرم و لطف تو را نداریم، زیرا خداوندا در زندگی روزمره اعتراف میکنیم که الطاف تو را لگدمال کردیم. ما را ببخش ای خدا، ما را ببخش و تمنا این که اکنون که خود را تسلیم تو میکنیم، ما را از هر نوع روح غرور و خودخواهی و خودپسندی دور کنی خداوند، و ما را از هر نوع ریا و تظاهر و اسارت نفس رهایی بده و بنده خود بگردان. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت و کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. حدود 50 سال پس از صلیب و مرگ و قیام عیسی مسیح از مردگان و صعودش به آسمان، یعنی در زمانی که امپراتوری عظیم روم بر جهان آن زمان مسلط بود و امپراتور پرستی بزرگترین مذهب محسوب می شد، بر اثر بشارت انجیل مقدس در آسیای صغیر و در اروپای شرقی، بسیاری از مردم با شنیدن حقیقت کلام خدا یکتا از بت پرستی و امپراتور پرستی دست برداشته و به سوی خدای یکتا و مسیحیت روی می آوردن. این امر باعث خشم و غضب امپراتور و رؤسای بت‌پرستان گردید، به طور که امر به کشتن و نابود ساختن مسیحیت نمودن. در همان سالهای اول هزاران هزار مسیحی به خاطر اینکه بت‌پرستی را ترک و به سوی خدای نادیده روی آورده بودند، در راه حقیقت انجیل شهید می شوند و تقریباً همه رسولان مسیح نیز در این راه جان خود را فدا می کنند. یوحنای رسول که جوانترین از رسولان بود، وقتی که حدوداً به سن 70 سالگی رسیده بود، با سختی ها و جفاهای بسیاری روبرو می شه. او را به جزیره خشک و دورافتاده‌ای به نام پتموس می اندازند تا در آنجا بمیرد. در ایامی که در تبعید در آن جزیره بود و به یاد بقیه ایمانداران، مخصوصا مسیحیانی که او مسئولیت هدایتشون رو به عهده داشت بود و حیران بود که چرا باید به خاطر حقیقت به خدا یکتا به این شدت مسیحیان مورد آزار قرار بگیرن، روزی که یوحنا با خدا درد و دل می‌کرد و مشغول عبادت بود، خداوند یکتا به وسیله عیسی مسیح زنده به او ظاهر میشه و پیام و رویایی به او میدهد. پیام برای کلیساها یا ایمانداران و رویا در مورد آینده جهان برای مسیحیان، تا بدانند که خداوند در کار است و همه چیز را زیر سلطه و قدرت و نظر خود دارد. یوحنای رسول در روح به عالم بالا صعود میکنه و مناظر بسیار عجیبی رو در ملکوت خدا مشاهده میکند. جلال و شکوه عظمت خدای قادر مطلق را مشاهده مینماید و سپس فرشته خدا به او امر میکند که ای یوحنا، آنچه را میبینید و میشنوید بنویس، و میگوید که این چیزها مربوط به آینده میباشد. از فصل 4 الی فصل 22 کتاب مکاشفه یوحنا ما در حقیقت با یک واقعه و یا یک رویا روبرو می شویم که یوحنای رسول حینی که در روح به عالم بالا می رود مشاهده می کند. و دوستان عزیز، باید یاد آورشم که تمام این آیات به صورت رمزی و تمثیلی بیان شده و اشکال و چهره هایی که بیان می کنه هر کدومشون سمبل یک چیز خاص و معنی مخصوصی دارد. در فصل 4 و 5 ما با ایمانداران امین مسیح که در پیروی از او تا به آخر امین بود و وفادار بودن روبرو می شویم که همراه عیسی مسیح در بهشت خدا تا ابدالآباد ساکن هستند و گفته عیسی مسیح که فرمود در خانه پدر من منزل بسیار است و اگر بروم و برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من باشم شما نیز باشید، عملا تحقق یافته می بینیم. آنچه که در فصل 5 در برابر ماست صحنه است از وقایعی که یوحنای رسول در آسمان می‌بیند. او اول شاهد ستایش و پرستش مخلوقات است که چگونه خداوند یکتا را می‌پرستند و شبان روز از عبادت خدا یکتا باز نمی‌ایستند و می‌گویند ای خداوند، تو مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده‌ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. وقتی که یوحنا این سرود ستایش را میشنود، ناگهان چشمش به کتابی که به 7 مهر به اصطلاح مختوم شده است میخوره. چشمش به این کتاب بسیار عجیبی میخورد، به طور که در آیه اول میگوید و دیدم بر دست راست تخت نشین کتابی را که مکتوب است از درون و بیرون و مختوم به 7 مهر. اگر توجه نموده باشید، یوحنای رسول خود را به عنوان شاهد در اینجا داره معرفی میکنه و میگوید من دیدم و یا من شاهد این واقعه بودم. کسی به او چیزی نمیگه، بلکه با چشمان خود شاهده. منظور از تخت نشین خدای پدر یا خدای قادر مطلق، خدای بی شریک و بی نیاز است. یوحنای رسول در رویا متوجه میشود که در دست راست خدا کتابی است که در هر دو طرف آن پر از نوشته بود و این کتاب یا تومار به وسیله 7 مهر مختوم شده بود یا 7 بار مهرموم شده بود. حالا شاید سوال بشه که چرا 7 بار مهرموم شده و اینکه مقصود از اینکه دست خدا بوده یعنی چه؟ آیا خدا دستی مثل بشر داره و یوحنا دستی دیده مثل دست انسانی که دست خدا محسوب میشه؟ نه خیر دوستان عزیز، مقصود اینها همه تمثیلی هستن، رمزی هستن و میخواد مقصود رو برسونه، نه اینکه خدا دستی مثل دست انسان داره. حالا دوستان عزیز، اگرچه در آن زمان نامه‌های قیصر 7 مهر داشت و از نظر سمبولیک ممکنه این دارای معنی خاصی باشه، ولی در کتاب مکاشفه عدد 7 سمبل کاملیت و ممتاز بودن است و بی ربط به مقام خدایی نمی باشد. باز یادآور میشم که تعلیم نمیده کلام خدا که خدا جسمه که یا قابل رویت باشه و یا صاحب دست و پایی مثل انسان‌ها باشه. خیر، اشتباه نکنید دوستان عزیز، خدا خدای نادیده است. حضرت یوحنا میخواد رویایی را که دیده و خارج از فهم و عقل و بیان بشریه برای من و شما که انسانی و فانی هستیم بیان کنه و برای این منظوره که از جملات انسانی استفاده میکنه و میگوید که دست کتاب را در دست خدا دیدم. دست خدا یعنی میشه یدالله. خب خدا که دست نداره، ولی چرا میگیم یدالله؟ به این خاطر که میخواییم مقصودی رو برسونیم به وسیله جملات انسانی، درست همان کاری که حضرت یوحنا داره اینجا میکند. هر سمبولی که به کار برده معنی خاص می دهد. حالا شاید بپرسیم که این کتابی که در هر دو طرفش نوشته شده بود و در دست خدا بود سمبل چیه؟ بعضی ها می گویند که این تومار سمبل دفتر حیاته، که خود این نیز اصطلاح بسیار مهم و رمزی و تمثیلیه. ولی اجازه بدید که به آیات بعدی توجه کنیم، زیرا حضرت یوحنا به ما بهترین تعریف رو میده. آیه 2-4 اینطور میگوید. یوحنا رسول میفرماید: بس فرشته قوی رو دیدم که به آواز بلند ندا میکند که کیست مستحق اینکه کتاب را بگشاید و مهرهایش را بردارد. و هیچ کس در آسمان و در زمین و در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا حتی بر آن نظر کند. و من یوحنا به شدت میگریستم، زیرا هیچ کس که شایسته گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد یافت نشد. در این سه آیه یوحنای رسول شاهد یک واقعه بسیار عجیبی میشه. صدای بسیار قوی و محکم فرشته ای رو میشنوه که جهان و کهکشان ها و همه هستی ها و ارواح را فرا میخواند و از آنها سوال میکنه که چه کسی میتونه این هفت مهر را بگشاید و این مطالب این کتابی که در دست خدا یکتاست بخونه. یوحنای رسول انتظار داشت که مقدسین گذشته و یا انبیای اسبق نظیر ابراهیم و موسی و نوح و آدم و حوا بتونن این کتاب را بگشایند و مطالب آن را بیان کنند. اما با کمال تعجب مشاهده میکن که نه فقط کسی لیاقت گشودن آن را نداشت، بلکه هیچ کس، حتی انبیا و اولیا و پیغمبران و بزرگان ایمانی، جرأت تماشا کردن آن را نداشتند، چه برسه به اینکه لیاقت دریافت آن را از جانب خدا داشته باشند و مهر آن را بگشایند. میفرماید هیچ کس در آسمان و زمین و در میان مردگان پیدا نشد که بتونه تومار را باز کند و بخونه. یعنی هیچ انسانی از بدل خلقت تا روز قیامت شایستگی گشودن مهرها را نداشت. یوحنا که به اصطلاح از دور این وقایع را می‌نگریست، وقتی می‌بینه که هیچ انسانی، هیچ پیغمبری قادر به گشودن تومار نیست، از روی ناامیدی زار زار گریه می‌کند. این امر برای یوحنای رسول که اعتقاد و ایمان راسخ به انبیا و مقدسین خدا داشت و بر آنها امیدوار بود و انتظار داشت چیزهایی را ببینی که حتی فرشتگان نیز قادر به دیدن آن نبودن، بسیار گران تمام شده بود. او از روی کنجکاوی شدیداً می‌خواست بدانه که چه کسی لیاقت دریافت این کتاب را داره، چه کسی می‌تونه مهرها را بگشاید و چه کسی می‌تونه مطالب آن را بخواند. آیا این دفتر حیات است؟ آیا این نوشته اسامی انسان‌هایی است که در نظر خدا مقبول واقع شدند و در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهند بود؟ آیا اسم من در آن هست؟ آیا دوستان و آشنایانم، عزیزانم، نامشان جزو کسانی است که در این لوحه ثبت شده است و یا اسراری در آن است که مربوط به آینده است؟ هرچه بود برای یوحنای رسول بسیار مهم بود. او بسیار کنجکاو بود و شدیداً می‌خواست بدون که در این کتاب چه نوشته شده. اما هرچی منتظر ما تا کسی به صدای فرشته خدا جواب بدهد بیهوده بود. او می‌خواست بدونه که آیا جهانی که در آن زندگی می‌کنه کماکان در گناه باقی خواهد ماند و آیا ایمانداران به مسیح، مخصوصاً کسانی که او آنها را شخصاً می‌شناخت و الان با آزار و جفای شدید بت‌پرستان روبرو بودن، شهید می‌شن یا نه؟ آیا مشکلات و جفاها بر مقدسین و کلیسا ادامه پیدا خواهد کرد؟ سوال‌های بی‌شمار دیگری کفکار یوحنای رسول را مشوش کرده بود. حضرت پولس در این مورد می‌گوید: زیرا می‌دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهنی باشند و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافتیم در خود آه میکشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود. مسیحیان در قرن اول به شدت مورد آزار واقع شده بودند و یوحنای رسول میخواست بدانه که آیا در آن کتاب آسمانی که در رویان را در دست خدا دیده چیزی در این مورد نوشته شده است یا نه. در حالی که نامیدانه به کتاب و این رویا نگاه میکرد، صدایی میشنود که او را دلداری میده و به اون مژده میده که کسی هست که لیاقت دریافت کتاب و گشودن مهرها را داره. آیه 5 میگوید: و یکی از پیران به من میگوید گریان نباش، اینک آن شیری که از سبط یهودا و ریشه داوود است غالب آمده است تا کتاب و هفت مهرش را بگشاید. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید، یوحنا شاهد 24 رهبر شده بود که دور تخت سلطنت روی خود را به زمین نهاده و خالق یکتا یا تخت نشین را عبادت می‌کردند. حالا یکی از این رهبران پیش میاد و به یوحنای رسول مژده میده که شیری از قبیله یهودا قادر است این کتاب را بگیره، مهر آن را باز کنه و مطالب آن را بیان کند. شیر در اینجا سمبل شخص قدرتمند و تواناست که می‌فرماید از طایفه یهودا که یکی از پسران حضرت یعقوب و یکی از 12 طایفه اسرائیل قادر به گشودن می باشد. در تورات آمده است که حضرت یعقوب پسر خود یهودا را به همین اسم خطاب کرد. او قبل از مرگش در وصیتی که به 12 پسر خود نمود رو به یهودا می کند و به او می گوید یهودا شیر بچه است. ای پسرم از شکار برآمدی و مثل شیر خیشتن را جمع کرده در کمین می خوابد و چون شیر ماده است، پس کیست او را برانگیزاند؟ عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان روایی از میان پاهای وی تا شیلو بیاید و مر او را اطاعت امت ها خواهد بود. بنابراین کسی که قادر به گشودن کتاب است از نسل یهودا است. وقتی کتاب سموئیل نبی رو میخوانیم متوجه میشیم که حضرت داوود از نسل یهودا و عیسی مسیح نیز از نسل داووده و در کلام آمده است که او همان شیری است که این رهبر به او اشاره کرده و میگه که او که قادر این کتاب را بکشاید. خدا با حضرت داوود عهد بست و به او وعده داد که از نسل او کسی خواهد آمد که نه فقط بر اسرائیل بلکه بر همه عالم حکمرانی خواهد کرد و میدانیم که تمام این پیشگویی‌ها با ظهور ثانوی عیسی مسیح به کمال میرسد. عزای 6 اینطور میگوید و دیدم در میان تخت و 4 حیوان و در وسط پیران بره‌ای چون ذبح شده ایستاده است و 7 شاخ و 7 چشم دارد که 7 روح خدایند که به تمامی جهان فرستاده می شوند. پس این بره آمد و کتاب را از دست راست تخت نشین گرفت و چون کتاب را گرفت آن 4 حیوان و 24 پیر به حضور بره افتادند و هر یکی از ایشان بربطی و کاسه های زرین پر از بخور داشتند که دعای مقدسین است و سرودی جدید می سرایند و می گویند مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی. ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد. دوستان عزیز، در این آیات جای هیچ شک و تردیدی باقی نمیگذارد که مقصود آن پیر یا آن رهبر که در حضور خدا بود گفت شیر یهودا میتونین کلام را باز کنه همانا عیسی مسیح مقدس میباشه. یوحنا در پی دیدن شیر یهودا بود، اما در حضور خدا شگفت زده میشه. به جای شیر بره میبینه که ایستاده است. این بره 7 شاخ و 7 چشم داره که همونطور که گفتم سمبل 7 روح خدایان که به تمامی جهان فرستاده میشوند. باز دوستان در اینجا ما با عدد 7 روبرو شدیم که باز تکرار میکنم اینا همه سمبولیک هستن و سمبول کاملیت و بی‌نظیر بودنه، تمثیلی هستن. شاخ نشانه قدرت و توانایی و چشم نشانه رویت است که مقصود واقف بودن و توانا بودن و قادر بودن در هر جهت و هر چیزه. اگر توجه کنید آن رهبر به یوحنا گفت که شیری که از طایفه یهوداست قادر این کتاب را بکشه، ولی یوحنا بره‌ای رو می‌بینه. عرض کنم بره و شیر هر دو از اسامی و القاب عیسی مسیح نجات دهنده جهان هستند. یوحنای رسول می دانست که لقب عیسی مسیح همانا بره خداست. حضرت یحیی وقتی که اولین بار مسیح را دید که به طرف او می آید، یحیی رو به جماعت می کنه و می گوید که این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می داره. حضرت اشعیا نیز در تورات مقدس 700 سال قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد در پیام و نبوت خودش پیشگویی میکنه که مسیح موعود مثل بره‌ای است که برای قربانی گناه جهانیان فدا میشه و جان میدهد، که البته اشاره به مصلوب شدن عیسی مسیح میکنه که به خاطر اینکه تاوان گناهان ما را بپردازد به جای ما قربانی میشه. او کفاره گناهان ما را با فدا کردن جانش پرداخت. چرا؟ تا ما را به نزد خدا بیاورد. میگوید چون بره ذبح شده ایستاده است. لغت ایستاده است سمبل رستاخیز و قیامه. اشاره به رستاخیز عیسی مسیح از مردگان میکنه. مفسرین معتقدند که میگویند مقصود این آیه که میگوید بره در میان تخت و 4 حیوان و در وسط پیران ایستاده همانا اشاره به آماده بودن او برای اجرای عدالت و یا داوری میکند و سمبل 7 چشم اشاره به حکمت مطلق او نیز مینماید. همانطوری که 7 شاخ سمبل قدرت مطلق است. وقتی که میگوید که مسیح شیری از طایفه یهوداست، بیان کننده مشخصات بازگشت ثانوی عیسی مسیح میباشه که او به عنوان پادشاه پادشاهان و داور عادل به این جهان میاد. و وقتی که یوحنا میگوید بره چون بره ذبح شده است، اشاره به بازگشت اول او و کار او، یعنی مهیا کردن نجات بشره. بنابراین مقصود از شیر یهودا سمبل بازگشت ثانوی و کار مسیح و بره سمبل آمدن اول مسیح به این جهان و کار او می باشد. در ترجمه تفسیری می گوید به جای شیر یک بره دیدم که وسط 24 رهبر و آن 4 موجود زنده ایستاده بود. روی بدن آن بره زخم‌های وجود داشت که زمانی باعث مرگ او شده بود. بره 7 شاخ و 7 چشم داشت که روح 7 گانه خداست که به گوشه و کنار دنیا فرستاده می شود. این بره آمد و تومار را از دست راست تخت نشین گرفت. وقتی تومار را گرفت، آن 24 رهبر و 4 موجود زنده در برابر بره سجده کردند. هر کدام از این رهبران یک چنگ و یک کاسه طلایی پر از بخور داشتند که سمبل دعای مقدسین و ایماندارانه. می فرماید و همه آنها برای بره سرود تازه خواندند و کلمات این سرود این چنین بود: تو لیاقت داری که تومار را بگیری و مهرش را بکشایی و آن را بخوانی، زیرا جانت را فدا کردی و خون تو مردم را از هر ملت و امت باز خریده و مثل هدیه به خدا تقدیم شدن. و تو ای بره مردم را به سلطنت رسانیدی تا مثل کاهنان خدای ما را خدمت کنند. آنها بر زمین سلطنت خواهند کرد. دوستان عزیز، در این آیات چند مطالب بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم. اولا می‌بینیم که عیسی مسیح اکنون جلال یافته و قابل ستایشه. این رهبران که خدا را شب و روز می‌پرستیدند و عبادت می‌کردند، اکنون که می‌بینند مسیح آماده گرفتن کتاب و گشودن این مهرهاست، در برابر او سر تعظیم فرود آورده و او را می‌ستایند. اما سرود ستایشی که برای مسیح می‌سرایند با سرودی که برای خدا یکتا می‌خواندند فرق دارد. در آیه 8 الی 11 فصل 4، سرود عبادت برای خدای یکتا یا تخت نشیننده یا خدای قادر مطلق که در وصف خداوند سرایده شده، اما در اینجا سرود ستایش و سپاس در وصف کارهایی است که عیسی مسیح برای نجات جان بشر از اسارت اهریمن کرده است سرایده می شود. مسیح مورد تقدیر و ستایش قرار می گیرد، آن هم به وسیله موجودات آسمانی. چرا؟ چون او جانش را فدا کرد. چرا جانش را فدا کرد؟ تا مردمان را که از خدا دور بودند به طرف خدا برگردانند، تا بهای گناهان آنها را بپردازه و آدمیان را به طرف خدا هدایت کند. نه فقط قوم یهود، بلکه میگوید تا مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم آمد بخری. دوست من، این آیات نشون میده که هیچ راه دیگری، هیچ شخصیت دیگری، هیچ روش دیگری جز آن کسی که جانش را فدا کرد و مقبول خدا گردید نمیتونه من و شما را از مرگ ابدی برهانه و به حضور خدا بیاورد. فقط عیسی مسیح است که قادر ما را به حضور خدا یکتا مقبول بکنه. و همونطور که دیدیم، فقط عیسی مسیح بود که قادر بود آن کتاب را از دست تخت نشین، از دست خدا یکتا بگیره و آن را بگشاید. بله دوستان، نه فقط عیسی مسیح تاوان گناهان ما را پرداخته تا بدین وسیله ما از جزای مرگ رهایی یافته و به طرف خدا بیاییم، بلکه این آیات نشون می‌دهد که در آینده ما که به او ایمان آورده و از او پیروی می‌کنیم بر این جهان حکمرانی خواهیم کرد. ایمانداران با منجی یگانه بشر عیسی مسیح در ملکوت خدا شریک و حاکم خواهند بود. آیات 11 الی 14 که پایان بخش این فصل است، در وصف ستایش منجی بشریت است. یوحنای رسول میگوید و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیاری را که گرداگرد تخت خدا و پیران بودند، و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار بود که به آواز بلند میگویند مستحق است بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت را بیابد. دقت کنید دوستان عزیز، میگه به خاطر کاری که عیسی مسیح کرده اوست که مستحق قوت خدا را نصیب خود کنه، دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال را از جانب خداوند دریافت بداره. هیچ کسی دیگر لیاقت این همه عنایات را نداره و هر مخلوقی که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست و آنچه که در آنها می باشد، شنیدم که می گوید تخت نشین و بره را برکت و تکریم و جلال و توانایی باد تا عبدالآباد. و همه گفتند آمین و آن پیران به روی در افتاده سجده نمودند. فرشتگان خدا همراه با آن چهار موجود آسمانی و 24 ربر شروع به ستایش و سرایدن سرود حمد و ثنا می کنند. سرود آنان که صحبت از شادی و شعف آنها نیست، این جملات زیبا را در برداشت، جملاتی که کار و مقام عیسی مسیح را بیان کرده است. می گوید آنها با صدای بلند این سرود را می سرایدن که بره خدا که جانش را در راه نجات مردم قربانی کرد، لیاقت داره که صاحب قدرت و دولت و حکمت و قوت و حرمت و جلال و برکت خداوند باشه. دوستان عزیز، در انجیل مقدس و در رساله به عبرانیان می خوانیم که وقتی مسیح کار خود را در این جهان به پایان رسانید و پس از مرگ زنده شد و به آسمان بالا برده شد، خدا به او عالی ترین و بالاترین مقام را عطا کرد. تمامی قدرت ها را به دست او سپرد، به طوری که اسمی بالاتر از هر اسم دیگر به او عطا کرده است. خدا مسیح را وارث جمیع موجودات عالم قرار داده است و حالا می‌بینیم که به راستی مسیح در جلال عظیم خود ایستاده و فرشتگان خداوند می‌گویند ای مسیح، تو تنها لیاقت داری که صاحب قدرت و دولت و حکمت و قوت و حرمت و جلال باشی. چرا؟ چون به وسیله مسیح جهانیان نجات پیدا می کنند، چون در مسیح بود که نجات بشر کامل گردیده. مردم دنیا خیال کردن که با مصلوب کردن مسیح او رو خار و پست نمودن و برای همیشه نابود ساختن، غافل از اینکه بر اثر مصلوب شدن و فدا کردن جان مسیح در راه گناهکاران، خداوند او را به بالاترین مقام رسانید که بالاتر از آن جز خدا کسی نیست. برای همینه که معنی این آیه انجیل متی بسیار پرمعنی و روشن میشه که مسیح میگوید تمامی قدرت در آسمان و زمین به من عطا شده است. خدا این قدرت ها را به او عطا کرده است. چرا؟ چون او جانش را در راه نجات ما فدا کرد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.